السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بصناعك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا ببقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. أيام عاشوراء سفري شد، ولی ایام حزن و محنت و مشاکل اهل بیت علیهم السلام هنوز باقی. در روز عاشورا رسالت سنگینی که بر دوش مردان اهل بیت علیهم السلام بود به پایان رسید و با شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران عزیز و با وفایش آنچه را که بر آنان لازم بود انجام بدهند انجام گردید. اما از عصر روز عاشورا رسالت سنگینی بر دوش زنان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت و مسئولیت آنان تازه آغاز شد. به همین دلیل امام حسین علیه السلام پیش از رفتن به میدان در آخرین لحظات سفارش صبوری را و بردباری را به خواهرش زینب سلام الله علیها فرمود و آن حضرت هم قول دادند که صبور خواهند بود و زمام امور اسیران را در دست خواهند گرفت. در این ایام کمتر درباره رسالت زنان اهل بیت گفتگو شده است. عمدتاً در دهه عاشورا تمرکز بر روی انجام وظایف و مأموریت‌هایی است که مردان اهل بیت و اصحاب امام حسین علیه السلام انجام دادند. لذا برای اینکه تا حدودی رعایت انصاف بشود، امشب انشاءالله پیرامون نقش زنان و کودکان در نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفتگو خواهیم کرد. کاروان از ایران کربلا در شب 11 محرم در همون سرزمین باقی ماندن، اما در صبح روز 11 به دستور عمر بن سعد این کاروان به سوی شهر کوفه حرکت کرد و در روز 12 ماه محرم کاروان اسیران شامل زنان و بچه ها که دستهایشان در طناب و زنجیر بسته شده بود و روی شتران بی‌جهاز سوار شده بودند، این کاروان وارد شهر کوفه شد. شهر کوفه را تزیین کرده بودند، چراغانی کرده بودند و در کوفه اعلام کرده بودند که کاروان اسیران کربلا که مردانشان بر علیه خلیفه پیغمبر یزید خروج کرده بودند و کشته شدند و از دین اسلام خارج شده بودند، این کاروان وارد شهر می شود. لذا باید جشن بگیرید، چراغانی کنید و به استقبال این قافله اسیران بیایید. در روز 12 ماه محرم این قافله به فرزندان آن یک شیرزن، یک بانوی شجاع، دانشمند و دلاور به نام زینب سلام الله علیها بود وارد شهر کوفه شد. امام زین العابدین علیه السلام بر اساس مصالحی از عصر روز عاشورا که امام حسین به شهادت رسیدن، مسئولیت رهبری تمام جامعه شیعیان را بر دوش عمه خود حضرت زینب سلام الله علیها قرار داده. خیلی از حتی شیعیان این را نمی دانند که حضرت زینب برای مدتی طولانی به عنوان نایب امام معصوم و جانشین امام معصوم علیه السلام انجام وظیفه کردن. از عصر عاشورا به دلایلی که عرض کردم توضیحان خیلی طول خواهد کشید ولی اختصارا اشاره میکنم، حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان جانشین امام زمانشان حضرت امام زین العابدین مسئولیت رهبری نه تنها کاروان عزاداران اهل بیت بلکه مسئولیت اداره شؤون جوامع شیعه را بر عهده داشتن. یکی از دلایل این بود که امام زین العابدین علیه السلام از معدود مردان باقی مانده از بنی هاشم بودند، از رجال بنی هاشم، یعنی در عصر عاشورا تمام رجال بنی هاشم را کشتن، فقط 3 نفر از شخصیت‌های بنی هاشم از مردان باقی ماندند. یکی از آنها حضرت امام زین العابدین بودند، دوم آنها محمد بن حنفیه که در مدینه حضور داشت بود، و سوم آنها عبدالله بن جعفر طیار که ایشان هم در جنگ شرکت نکرد، به دستور امام حسین در مدینه و مکه باقی ماندن که ارتباطات را محفوظ نگه دارن. غیر از این 3 مرد و 3 شخصیت بزرگ از طایفه بنی هاشم و از اهل بیت پیغمبر، همه رجال و مشاهیر اهل بیت از مردان در روز عاشورا کشته شدن. 18 نفر از آنها از مردان اهل بیت پیغمبر علیه السلام بودن، از مجموعه 72 نفر شهید کربلا. امام زین العابدین تشخیص دادن اگر شخصا وارد عرصه رهبری بشوم و سخنرانی ها، برنامه ریزی ها، هدایت انقلابیون را بخواهم بر عهده بگیرم، قطعا بنی امیه تمام مردان اهل بیت را از دم تیر خواهد گذراند. ایشان را، محمد حنفیه را و عبدالله بن جعفر را هم خواهد کشت، چون رحم و مروت به اصطلاح در این خاندان وجود نداشت، در خاندان بنی امیه. لذا امام علیه السلام تشخیص دادن بهترین مسئولیت و برنامه این است که یک بانو هم به خاطر رعایت مصلحت آن زمان، هم برای آیندگان درس باشد که یک زن هم میتواند مسئولیت سنگینی مانند رهبری جامعه شیعیان را بر عهده بگیرد. به خاطر این دلایل امام علیه السلام از عصر عاشورا مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان نائب امام معصوم و جانشین رهبر شیعیان محول فرمودند. و حضرت زینب چه خوب این مسئولیت و مأموریت را با شجاعت، با شهامت، با حکمت، با صبوری، با حلم و بردباری به پایان رساند. هر حال کاروان در حقیقت می شود گفت مسئول کاروان اسیران و سرور کاروان اسیران در طول این سفر کربلا تا کوفه و کوفه تا شام از زینب سلام الله علیها. همونطور که عرض کردم این کاروان شب را در منطقه قتلگاه و محل کشتار خاندان اهل بیت گذراندن، با اون وضعیت وخیم، با اون وضعیت بسیار بسیار سوزناکی که در شب 11 محرم تا حدودی با آن آشنا شدید، وانگاه در 11 حرکت کردند، 12 وارد کوفه شدند. به مدت 1 هفته این کاروان در کوفه معطل شدند، گردانده می شدند در کوچه ها، در بازارها، در خیابان ها، در جلو کاروان سرهای بالای نیزه و در پشت سرها محمل حضرت زینب و بعد سایر اسیران کربلا. 1 هفته را در کوفه ماندند. پس از 1 هفته، یعنی در روز 19 ماه محرم، به دستور یزید بن معاویه این قافله و کاروان اسیران به سوی شهر شام حرکت کردند و در روز اول ماه صفر، یعنی در چهار روز تقریبا، طی طریق در راه‌های صعب العبور و کوهستانی، این قافله و کاروان وارد شهر شام شد. آنچه در شهر شام گذشت آن را می‌گذاریم برای آینده، ولی آنچه در طول این مدت سپری شده است به طور اختصار انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. زینب سلام الله علیها با سایر اسیران وقتی پس از پیمودن راه بین کربلا و کوفه یا نجف امروز وارد شهر شدن، صحنه عجیبی را مشاهده کردن. دیدن مردم فوج هزاران تن، زنان، کودکان، مردان، پیرزنان، پیرمردان دم دروازه کوفه منتظر ورود آنها هستند. تبلیغات سنگین یزید و یزیدیان چنان شستشوی مغزی در بین مردم ایجاد کرده بود که این مردم ناآگاه فکر میکردن امام حسین از دین جدش خارج شده و به کفر رو آورده، از اسلام خارج شده، به این دلیل عبید زیاد لشکر فرسته او را کشتن و خاندان او هم که جزء خوارج هستند، یعنی خارج شده از دین هستند، وارد به اصطلاح کوفه خواهند شد. از اون مردم خوشحال بودن که الحمدلله بر کفار پیروز شد، اسلام کفر را شکست داد و خوارج در هم کوبیده شدن و حالا باید ما تلافی در بیاریم بر سر خانواده او، زن و بچه او. این کاروان وارد شهر که شدن، مردم هورا می کشیدن، به یک دیگر تبریک می گفتن، زنان و کودکان از بالای پشت بام ها به سوی آنها سنگ پرتاب می کردن. یک صحنه دلخراشی ایجاد شد که زینب سلام الله علیها دید دیگه از این به بعد سکوت جایز نیست. لذا در روایات آمده است در تواریخ معتبر، فأومعت إلی الناس أن اسکتوا فسکنت الأجراف وارتدت الأنفاس. در متن تاریخ این جمله عجیب آمده است، حضرت از همان بالای محمد که نشسته بود اشاره ای کرد به مردم که ساکت و خاموش باشید، با شما سخنی دارم، نفس ها در سینه ها گره شد و زنگ های شتران از صدا ایستاد و از حرکت ایستاد. جمعیت انبوهی که ابن زیاد آماده کرده بود برای جشن گرفتن و خوشحالی کردن از کشتن امام حسین، مجلس آماده و مهیایی را برای حضرت زینب فراهم کرد تا او از همان منبری که بالای کجاوه روی شتر نشسته بود با مردم سخن بگوید. سخنان حضرت زینب بسیار کوتاه اما بسیار کوبنده بود. با حمد و ثنای خدا آغاز کرد سخن خود را، با صلوات بر رسول گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت سخن خود را ادامه داد و آن چنان سخن میگفت که مورخین نوشتند فکر کردیم علی ابن ابی طالب دوباره زنده شده و در بالای منبر شهر کوفه و مسجد کوفه سخنرانی میکنه، با همان تون صدا، با همان قاطعیت، با همان صلابت، با همان شیوایی و رسایی و فصاحت و بلاغت. زینب سلام الله علیها چنان مردم را تحت تأثیر قرار داد و حقیقت امام حسین را معرفی کرد و نقشه های جزید و یزیدیان را برملا ساخت که مردم تازه فهمیدن چه غلطی، چه اشتباه عظیمی مرتکب شده. لذا در بین مردم و خصوص زنان صدای زجه و ناله به آسمان بلند شد، گریه ها شروع شد. زینب سلام الله علیها ادامه داد، فرمود اتبکون فلا رفعت الدمع ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنقاطا. قال الآن جمع کنیم. قالت حسین را کشته اید، قالت فرزندانش را به شهادت رسانده اید، قالت او را لب تشنه لب شط فرات به شهادت رسانده اید، قالت خاندان او را به اسارت گرفته اید، اتر کن حالا گریه می کنید. فلا رفعت دمعه ولا هدأت الرنه، هرگز ناله های شما خاموش نگردد و هرگز اشک چشم شما به اتمام نرسد. یعنی انشاءالله همیشه گریان بمانید، همیشه نالان بمانید. الان که فرزن به سلاله رسول خدا را با اون وضع فجیع به شهادت رسانده اید، اظهار پشیمانی میکنید. سخن اون حضرت ادامه پیدا کرد تا ناگهان خبر رسید به ابن زیاد. ابن زیاد چه نشسته اید که اگر چند دقیقه دیگر حضرت زینب سخنرانی کند مردم شورش خواهند کرد و به قصر تو در کناسه کوفه هجوم خواهند آورد و دارالاماره را مستر از ایران خواهند کرد. مشورت کرد با مستشاران خودش که هر یک شیطانی حیله‌گرتر از دیگری بودن. یک نفر پیشنهاد داد، گفت ما اهل کوفه هستیم، زینب و حسین سالها در کوفه زندگی کردن، اون را خوب میشناسیم. این خواهر و برادر خیلی به هم علاقه داشتن، اونقدر زینب و امام حسین با هم علاقه داشتن که موقعی که عبدالله بن جعفر برای خواستگاری حضرت زینب آمد برای ازدواج، یکی از شرایط ضمن العقد حضرت زینب این بود که من خواسته دیگری ندارم، ولی هرگاه برادرم حسین آزم سفری بشود من طاقت دوری او را ندارم، من نمیتوانم از او جدا بشوم. شوهرم به من اجازه دهد از همین هنگام عقد که به هنگام مسافرت برادرم حسین علیه السلام بتوانم در رکابش باشم، کسی مانع من نشد. نمیتوانست زینب سلام الله علیها لحظه ای از برادرش امام حسین جدا شود. این دو خیلی علاقه اطلاعاتی در واقع به یک دیگر داشتن، فوق العاده به یک دیگر علاقه داشتن. گفت ما زینب رو میشناسیم، حسین رو میشناسیم، تنها راه خاموش کردن زینب این است که سر امام حسین را ببرید جلو محمل باشید. همین که نگاه او افتاد به سر بریده برادر، آنچنان عقده گلویش را میفشارد که دیگه نمیتونه سخنرانی کنه، خاموش خواهد شد. همین حیله را هم به کار بردن. ناگهان زینب هنگام سخنرانی میبینه محملش روشن شد، نگاه میکنه میبینه برادر عزیزش حسین عزیزش در جلو محمل سرش بالای نی. آنچنان گریه بر آن حضرت غالب میشود که شعری میخواند و سرش را محکم به چوبه محمل میزند و میگوید ای هلال من، ای ماه یک شبه من. تشبیه میکنه سر برادرش حسین را به هلال ماه، چون این قرص ما در خاکستر تنور خانه خونی اندوده شده بود به خاکسترها و خاکها و غبارها، لذا تشبیه میکنه سر برادر را به هلال ما، ماه یک شبه. و گریه بر آن حضرت مستولی میشود و دیگر نمیتواند سخنرانی کند. سریع کاروان را جمع میکنند، به سوی قصر ابن زیاد میبرند. ابن زیاد با همون غرور خودش بالا نشسته، سر ابا عبدالله را در تشتی در جلو خودش گذاشته و تخت فروشی می کند، افتخار می کند. چه افتخاری؟ 30,000 لشکر رفتن، 72 نفر را کشتن، زن بچه دیپناه او را هم آوردن، در شهر می گردونن و در قصر جای دادن. برحال اولین جمله‌ای که ابن زیاد گفت برای اصطلاح غرور و تکبری که داشت، گفت زینب دیدی خدا با شما خاندان پیغمبر چه کرد؟ میخواست بگه چجور شما را کشت، شما را نابود کرد، شما را اسیر کرد. همین که این جمله از دهان آلوده ابن زیاد خارج شد که دیدی چگونه خدا با شما رفتار کرد، از دست یه جمله با زینب سلام الله علیها که این جمله نشان میده این شخصیت چقدر برومند است، چقدر قوی و نیرومند است در اراده. حضرت فرمود والله ما رأینا من الله الا جمیلا، از خدا غیر از زیبایی و خوبی ندیده ایم. زینب این روزها را داره میبینه، آینده نگر است، میداند که حتی شهادت امام حسین علیه السلام در نهایت موجب خیر و صلاح جامعه مسلمانان است. میداند این موج خون شهدای کربلا روزی قبرهای بنی امیه را ویران خواهد ساخت. میداند جوانانی که در ماه محرم کلن دگرگون میشوند. شما چقدر انسان پاکی را میشناسید که به برکت ایام محرم و عاشورای امام حسین تصمیم گرفته است از این بعد توبه کند، از این بعد در خانه امام حسین باشد، از این بعد صفحه جدیدی را در زندگانی خودش به اصطلاح ایجاد کنه و باز کنه. زینب سلام الله علیها آینده را میبیند، نه اون چند روزی که در مصیبت و عذاب و کشتار به اصطلاح خاندان اهل بیت علیهم السلام سپری شد. لذا این جمله را با قاطعیت بیان میکند، میفرماید به خدا قسم از خدا غیر از زیبایی چیزی ما ندیده ایم، هرچه از دوست میرسد نیکوست. در حال نتوانست در آن مجلس ابن زیاد اراده زینب سلام الله علیها را در هم بشکند، دید هرچه بیشتر به آنها توهین کند مردم بیشتر به حقایق آشنا میشوند و آبروی خودش در بین مردم خواهد ریخت. ولی را نامه نوشتری به یزید بن معاویه از همان هنگام ورود کاروان اهل بیت در شهر کوفه که من با این کاروان چیکار کنم، اینا باعث دردسر من شدن، ممکن است مردم را بر علیه تو و من بشورانم، نمیتوانم اینها را ساکت کنم. تا نامه رفت و برگشت حدودا چند روزی طول کشید، برحال و پیغام آمد که سریعتر این کاروان را به سوی شام روانه کن. فاصله اسیران کربلا راه دشواری را در پیش گرفت. برای اینکه یزید قدرت نمایی میخواست بکنه گفت هر چه راه را طولانی تر کنید تا اینها در شهرهای مختلف و روستاهای مختلف وارد شوند و مردم ببینند پیروزی یزید و حسین بن علی را. و لذا به جای اینکه اگر نقشه را نگاه کنید راه میانبر را اینها طی کنند، از وسط صحرا بگذرند و از کوفه که نجف امروز هست تا شام که در سوریه است به سوی در واقع شمال غرب حرکت کنند، دستور داد آنها را به طرف شمال حرکت دهند، یعنی از منطقه نجف به شهر تکریر. تکریر همون زادگاه صدام و اسیان هست که همیشه دشمن اهل بیت علیهم السلام بودند، که اثرات فوق‌العاده‌ای بر علیه اهل بیت علیهم السلام دارند، از قدیم تا حالا همینطور هست. برحال این قافله به سوی شمال عراق حرکت کردند تا رسیدند به کردستان امروز عراق، یعنی شهر موسل. در تاریخ آمده است که یکی از شهرهایی که اینها گردانده شدند شهر موسل بود. شما می‌بینید شهر موسل در شمال عراق است و از آن منطقه آمدند به جنوب ترکیه و آن مناطق شما می‌دونید منطقه‌های صعب العبور کوهستانی، جبال خیلی زیاد، کوههای بسیار زیاد داره. حالا چه گذشت در این راه‌های سخت کوهستانی بر اهل بیت علیهم السلام و این یک مرد زن و بچه بیشتر پناه و داغدار، جز خدا کسی نمیتونه به اصطلاح بدونه که چه گذشت و خود اونها که تحمل این مشکلات را کردن، ولی با ایمان با استواری این راه را پیمودن و از جنوب ترکیه بر اساس بعضی تواریخ وارد مناطقی در لبنان شدن و در اونجا حتی مثلا مقامی هست، مقام رسول حسین، مقام به اصطلاح دفن یکی از دختران حضرت امام حسین که معلومه کاروان از اون منطقه هم عبور کرده و از اون مسیر ادامه راه دادن تا رسیدن به شهر دمشق، پایتخت سوریه امروز یا به اصطلاح مرکز فرمانروایی یزید بن معاویه بر شامار در اون سال. در این مسیر چه گذشت عرض کردم، خیلی بیانش سخت است برای انسان و تصورش برای ما دشوار است. اما عجیب این از یه جمله ارز کنم از حضرت امام چهارم زین العابدین علیه السلام، حضرت امام سجاد می‌فرماید در طول این راه که زینب سر کاروان بود و مسئولیت قافله را بر عهده داشت و این همه مصیبت در آن حضرت در روز و شام وارد می‌شد، از یک سو باید بچه های داغدار را آرام کند که گرسنه و تشنه و خسته بودن بالای شترها، زنان داغدار را آرام کند که به یاد کشتگانشان عزیزانشان در کربلا می افتادن، مصیبت برپا می کردن، مجلس عزا می شد از شب، علاوه بر این که باید دشمن را آرام کند، ساکت کند تا بچه ها را کتک نزنن، زنه ها را شلاق نزنن، امام زین العابدین فرماید در یک بار حتی یک شب من ندیدم در نیمه شب نماز شب عمم زینب تراشد. ایمان قوی، زهد فوق العاده، اعتقاد سرشار و در حقیقت علم به حقایق امور باعث می شود که حتی زینب سلام الله علیها در طول این مسیر طولانی حتی یک شب نماز شب و نافله شبش هم ترک نشود، به شهادت امام معصوم حضرت زین العابدین علیه السلام رسد. این مسیر طی شد تا وارد شهر شام شد. شهر شام هم آینه بردان کرده بودند، چراغانی کرده بودند و یزید دستور داده بود در این مدت یک ماهی که تقریبا فرصت داشت سفرای کشورهای مختلف آمده بودن به شهر شام، نماینده قیصر روم، نماینده پادشاهان به اصطلاح حبشه و غیره همه را آورده بود تا در این به اصطلاح فستیوال بزرگ خودش و جشن عظیم خودش به مناسبت کشتن امام حسین علیه السلام خودنمایی کنند و فروشی کنند. کاروان باز ریاستش با حضرت زینب سلام الله علیها بود، به خاطر همون مسائلی که عرض کردم قافله وارد شهر شام شد و مستقیما به سوی قصر یزید بن معاویه رهنمون شدن. حضرت زینب و این زن و بچه دستاشون همه در طناب‌ها و زنجیرها بسته بود، وارد کاخ شدن، شروع کرد یزید بن معاویه اشعار معروف خودش را سرودن که مضمون و معناش این بود که سپاس اون خدایی را که ما را بر دشمنان خودمون غالب گردان، کجایند اجداد من در جنگ‌های بدر و احد که کشته شدند و به من بگویند دست کف شل نباد ای یزید، خوب انتقام ما را از خاندان علی گرفتی. آنگاه کفرگویی کرد، گفت بنی هاشم با ملک بازی کردن و در نه قرآنی حقیقت دارد و نه دینی بر پیغمبر اسلام نازل شده است. اینجا که رسید زینب سلام الله علیها در وسط زنها و کودکان با همون دست بسته ایستاد و جملاتی را گفت که کاخ را در حقیقت بسته یزید خراب کرد. فرمود اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقتار السماء آفاق الارض و اقتار السماء هل بنا علی الله خوانا و دفع علیه کرامه اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقتار الارض و آفاق السماء هل بنا خوانا و علی الله دفع کرامه. آیا گمان کردی یزید این که ما را دست بسته در این حال روز افکندی و روزگار را بر ما تنگ کردی این دلیل بر این است که ما در نزد خدا فرومایه و تو در نزد خدا کریم و بزرگوار گردی؟ همین العدل یبن الطلقا تقدیرك امائك و حرائرك، آیا از عدالت است ای فرزند آزاد شدگان که جد ما شما را رها کرد و آزاد کرد؟ عدالت است که تو زن بچه خودت را پشت پرده ها بنشانی و اونها را از دید نامحرم محفوظ داری و ما را شهر به شهر و روستا به روستا و منطقه به منطقه در بین عموم مردم بگردانی در کوچه و بازار و چشم مردم را به زنان و دختران پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بیندازی؟ آیا این عدالت است؟ آیا این دادگری تو را نشان میدهد؟ سخنرانی زینب چنان لرزه بر اندام یزید افکند که در بین تمام اون مهمانانی که دعوت کرده بود و شخصیت‌هایی که فراخوانده بود آبرویش رفت. کار رسید به جایی که زینب سلام الله علیها فرمود اگر لیاقت داشتی بیش از این آبرویت را می‌بردم، به بیش از این تو را مبتذل می‌کردم، ولی تو در نزد خدا و مردم بیش از این ارزش نداری که درباره ات سخن بگویی. یک زن اصیل دست‌بسته بدون هیچ گونه یاور در معرض اعدام قرار گرفته، اون هم در برابر جبار خونخوار خونریزی مانند یزید با این شجاعت سخن میگوید. یزید دیگه کنترلش از دست رفت، صدا زد جلاد را، اون جلاد بیا گردن زینب رو بزن. نماینده روم، سفیر روم و نماینده قیصر کنار دست یزید نشسته بود. یک لبخند زد به یزید، گفت یزید خجالت نمیکشید؟ یک زن باغدار مصیبت زده غم دیده طبیعی دلش پره، سخن میگه، حرف میزنه. این هنر توست که الان دستور بدهی گردن یک زن با در این مجلس بزنه؟ این قدرت تو را مثلا نشان میدهد؟ یزید خجالت کشید، ترسید این کار را اگر انجام بدهد آبرویش در کشورهای دیگر هم بریزد، در بین جامعه مسلمانان که بی حیثیت آبرو شده در کشورهای دیگر و در نزد قیصر و نجاشی و اینها آبرویش برود. از ترس این قضیه حرکت را انجام نداد و گفت دست نگه دار جلال. ولی زینب سخن خودش را گفت، از جان خودش گذشت و این بانوی نمونه و همراه دیگر زنان و کودکان و دختران امام حسین و اهل بیت علیهم السلام همانطوری که در عصر عاشورا قول داده بودند رسالت حسین و پیام حسین را به جهان اسلام منتقل کنند، به زیبایی و رسالت و به تعهد خودشان عمل کردند. زینب آن بانوی عظمایی که دست قدرتش کهکشان چرخ را بر پا طناب انداخته، این همان بانو از نطق و بیان همچون علی التهاب از کوفه تا شام خراب انداخته، کشتی دین کربلا شد غرق از طوفان ظلم، همت زینب زنو آن را در آب انداخته، علم او صبر و شکیبایی ز دست صبر برد، علم او از دست هر دانا کتاب انداخته. امیدواریم خدای بزرگ به همه مردان ما توفیق پیروی از حسین و به همه زنان ما توفیق پیروی از زینب کبرا سلام الله علیها بیش از پیش عنایت بفرمایید. من بیش از این وقت از شما را نمیگیرم. برنامه عزاداری و مدداری سالار شهیدان علیه السلام در پیش است. با چند دعا و عراض خودم خاتمه میدهم. خدایا پروردگار را اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما. پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. قلب مقدس مولایمان امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرما. ثوابی از این مجلس و محفل نثار ارواح همه گذشتگان مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر بگردان. همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتهاند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی والد و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.